أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قبل از اینکه دنباله اون مطلب رو عرض کنم، یه مطلبی را باید عرض کنم که شاید هم مفید باشد و هم لازم. و اون این است که گاهی وقتا اختلافاتی که بین اهل نظر و اهل علم حاصل می شود، برای این است که زبانهای هم را درست نمی دونند. هر طایفه یه زبان خاصی دارند، نمی دونند. اون مثل را شنیدید که سه نفر بودند، یکی فارس بود، یکی ترک بود، یکی عرب. اینها راجع به نهارشون که چی بخوریم بحث کردن. یکیشون فارس گفت که انگور میخوریم، عرب گفت نه خیر، عنب میخوریم، ترک گفت خیر، ما اینا رو نمیخوریم، ما عزوم میخوریم. اینا اختلاف کردن برای اینکه زبان همون نمیدونستن. بعد میگن فرض کنید یکی آمد و رفت انگور آورد، همه دیدن که یه مطلب است، یه چیز است. یه مطلب در زبانهای مختلف یه مطلب است، اما زبان‌ها مختلف است درش. از برای فلاسفه مثلا یه زبان خاص به خودشون دارند، یه اصطلاحاتی خودشون دارند. عرفا هم یک زبان خاص به خودشون است و اصطلاحات خاص خودشون است. فقها هم یک اصطلاحات خاصه با خودشون دارن. شعرا هم باز یک زبان خاص شعری دارند. و زبان اولیا، معصومین علیهم السلام، اون هم یه جوری است که باید ببینیم این سه طایفه، چهار طایفه که با هم اختلاف دارند، کدوم زبانشون نزدیکتر به زبان اهل عصمت است و کدوم زبانشون نزدیکتر به زبان وحی است. یه مطلب گمان ندارم هیچ کس، هیچ آدمی، هیچ عاقلی این معنا را که موحد باشه البته، این معنا را اختلاف درش داشته باشه، در این که حق تعالی هست و او مبدا همه موجودات است. موجودات معلول مبدا وجود. احدی قائل نیست به این که شما با این کت و شلوارتون خدایید. هیچ عاقلی همچی تصوری هم نمی کند. یا فلان آدم با عمامه و ریش و عصاش خداست، این مخلوق است. هیچ در این هیچ اشکالی نیست. لکن در تعبیرات و برداشت هایی که از علت و معلول می شد، اختلاف از اون برداشت هایی است که از علت و معلول می شد. باید ببینیم که اینهایی که مثلا از طبقه عرفا بودند، اینها دردشون چی بود است که اونجور تعبیر میکردند؟ چی وادارشون کرده است که اونطور تعبیر میکنند؟ البته این که من حالا دارم میخوام مصالحه بدم، صلح بدم بین این طوائف و بگم اینا همه یه چیز میگرد، نه این است که من میخوام همه فلاسفه را مثلا من تنزیهشون کنم، یا همه عرفا را، یا همه فقها را، نه، این مسئله نیست. ای بسا خرقه مستوجب آتش باشد، ای بسا دکانداری که موجب یه حرفایی میشد که با همون دکان مناسبه. من مقصودم این است که در بین همه این طوائف اشخاص زیادی منزه بودند و این اختلافی که حاصل شده است در مدرسه مثل اون اختلافی که در مدرسه بین اخباری و اصولی حاصل شده است، که گاهی اخباری میگن اصولی را مثلا شاید تکفیرم بکنه، اصولی هم اخباری را تجهیل میکند، با اینکه اینا مطلبشون دوتا نیست، اونا هم دوتا نیست. حالا ما بحثمون در اینجاست که یه طبقه از فلاسفه هستند که اینها تعبیراتشون این است که علت العلل و معلول اول و معلول ثانی و تا آخر علیت و معلولیت هی تعبیر میکنند، و خصوصا اونهایی که از فلاسفه قبل از اسلام هستند تعبیرات اونها هم تعبیرات خشک علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت و مبدأ و اثر و از این تعبیرات، و فقهای ما هم تعبیر به معلولیت و علیت می کنند، از این ابایی ندارند، و از خالق و مخلوق هم همه تعبیر میکنند، از این ابایی نیست. یه دستم از اهل عرفان هستند و اینها که اینها در تعبیراتشون علا اختلافی که هست تعبیرات مختلفی کردند، مثل همین ظاهر و مظهر و تجلی امثال ذلک، اونها اینجور تعبیرات میکنند، و ما باید این را ببینیم که چه شده است که این طایفه اینجور تعبیر میکنند، و چه شده است که در لسان ائمه ما علیهم السلام هم این نحو تعبیر است. هیچ من یادم نیست که علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت و اینها باشه، خالقیت و مخلوقیت هست، اما تجلی هست، ظاهر و مظهر هست، امثال اینها. باید ببینیم که این اهل عرفان که از این تعبیر فلاسفه مثلا دست برداشتند، یا از این تعبیری که مثلا عامه مردم میکنند دست برداشتند و یه مطلب دیگری گفتند، که این مطلب هم دیدند که اسباب اشکال است بینه اهل ظاهر، چرا اینو گفتن؟ ما حالا اینا را حساب میکنیم، علت و معلول، یه موجود علت ایجاد کرده، یه موجود دیگر را معلول. در نظر علیت و معلولیت این است که معلول یه طرف واقع شده، علت یه طرف، این یه طرف و یه طرف یعنی چی؟ یعنی مکانن با هم مختلفه، مثل نور شمس و خود شمس، که شمس هم این نور را دارد، لکن و از او هم صادر شده است و جلوه او هم هست، اما این طوری است که شمس یه موجودی است در یه محلی واقع شده است و نور شمس هم یه موجود دیگری در یه محل دیگه واقع شده، بلو این که اثر او هست، بلو این که معلول او هست. آیا معلولیت و علیت نسبت به ذات واجب نظیر این معلولیت و علیتی است که در طبیعت است؟ آتش علت از برای حرارت است و شمس علت از برای روشنایی است. اینجوری است که یه اثری است که حتی مکانن هم از هم جدا، یه مکانی دارد یه مکان دیگه دارد. اثر با مؤثر، اثر و مؤثری که در طبیعت هست همیشه غالبا اینطوری است که حتی بود مکانی هم حتی از هم جدا هستن، اساس مکان هم. آیا می توانیم ما در مبدأ اعلی همچه چیز قائل بشیم که موجودات دیگه جدا هستن، یه مکانی یه مکانی، یه زمانی یه زمانی؟ ارکان این تصور این امور بسیار صعب است. تصور این که موجود مجرد وضع وجودش چجوری است و خصوصا مبدأ اعلی. تعبیرات هر چی بخوای ازش تعبیر بکنی نمیشه. چجور است وضع اون احاطه قیومیه ای که از برای حق تعالی به موجودات هست چجوری است؟ هو معکم یعنی چه؟ قرآن میفرماید هو معکم اینه و کنتو، معکم یعنی پهلو آدم هست، همراه آدم. اینطوری این تعبیر هو معکم، این که اینها از این جور تعبیرات کردند برای این است که نمیتونستن از واقع تعبیر کنند. هرچی نزدیکتر بوده به واقعیت اون نزدیکتر را اختیار کردند، چنانچه در کتاب و سنت هم این که نزدیکتر است اختیار کردند. نمیشد فهم این مسئله، بسیار مشکل است که مخلوق و خالق بسر خود. ما مخلوق و خالق، خب خالق و مخلوق مکانتش چیه؟ کیفیت چجوریست؟ کیفیت خلق و مخلوق مثل کیفیت آتش است و اثرش، مثل کیفیت نفس است و این چشم و گوش و قوا، باز از شاید از اکثرا این نزدیکتر باشد، ولی باز این هم احاطه است، یه احاطه قیومی که دیگه زیغ خناق باید اینو گفت، احاطه قیومی بر همه موجودات، به حیث که هیچ جای از موجودات نیست الا اینکه او هست. لو دلیتم الال به حبلن الى عرزین سفلا لحبتم یا لحبتم حبتم الالله. این که اینا آمدن این تعبیر را کردن، نه این که میخوان بگن که مثلا اون که میگد که فرض کنید که فلان چیز حقون، نه این که این معنا را میخوان بگن که مثلا یه آدم با ممکنی که عصا و عمامه دارد یه حق تعالی هست، هیچ عاقلی نمیده. اما اون تعبیر که بتوانیم ما یه تعبیری بکنیم که نزدیک باشه لااقل به اون مسئله، به اون مسئله که نسبت بین حق تعالی و مخلوق، ربط بین حق تعالی و مخلوق چجوری هست، این بخواد نزدیک به ذهن بشد تا اینجا میرسد که وقت میبینید که تعبیرم از باب این که مثلا این آدم دیگر توجهش به این مسائل نیست، یه وقت میگد که مثلا اینم حق است، همه چیز بست، نمیخواد بگد که بلازا. میبینید در تعبیر مثلا فلاسفه‌ای که مال اسلام هم هستن این است که صرف الوجود کل الاشیاء و لیس بشیء منها، کل الاشیاء و لیس بشیء منها که تناقضه، چطور کل الاشیاء و لیس بشیء منها، یه تناقضه. این میخواد اینا بگد که هیچ نقصی در اونی، صرف الوجود درش هیچ نقصی نی، هر چه سنخ کمال است او واجد است و همه موجودات ناقصن، پس لیسه بشه این منه. بخواد یه موجود دیگه باشد ناقص بشه، یه موجود تام میست که هیچ نقصان درش نیست. وقتی هیچ نقصان درش نبود نمیشد واجد یه کمالی نباشد، هر کمالی در هر موجودی هست از رش او، جلوه او، وقتی جلوه او باشد در ذات به طور بساطت تمام کمال هست، ذات کل الکمال هست، کل الاشیاء یعنی کل الکمال، ولیس بشیء منها، نقصیش تو کار نیست. نه اینکه میگد صرف وجود کل الاشیاء یعنی صرف وجود شمایید، بلازم میگد لیس بشیء منها، میخواد بگد که او تمام کمال است و هیچ موجودی تمام کمال نیست. او چون تمام کمال است هر کمالی را او دارد، تعبیر اینطوری میکنه. این که مثلا یکی از راههایی که فرض کنید دسته کسی که اطلاع بر مسائل ندارد این است که اینا گفتند که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد با اون شعره، با اینکه اون اصلش مربوط به این باب نی، اونا اصلا این توجه هم نکردن که اون شعر مربوط به این باب نیست، مربوط به واقعیت حقیقت نی، مربوط به جنگیست که بین دوتا انسان واقع میشد و مقصود او را چون متوجه نشدن از این جهت گفتند که این کفر است. با اینکه اون اصل ربطی به اون مسئله ندارد، یه مسئله دیگه است، مسئله دیگه است که این همه جنگ ها که در عالم واقع میشه سر چیه، چرا جنگ، اساس چیه است که جنگ واقع میشه. این رنگی که اینجا میگه این تعلقی است که در تعبیرات دیگه هم در مثلا بعضی شعرام در تعبیراتشون دارن، از اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این رنگی که این میگد و بیرنگی، بیرنگی اونیست که تعلق نداشته باشد به یک چیزی از طبیعت. وقتی تعلق نداشته باشد به طبیعت این نزاع واقع نمیشه. تمام نزاعهایی که واقع میشد مال این است که این تعلق دارد به طبیعت و طبیعت هم به واسه الغه‌ای که دارد برای خودش میخواد، اینم تعلق دارد به طبیعت، اونم برای خودش دیگه، در هر شأنی از شؤون نزاع واقع میشه. این آدم میخواد بگه که در فطرت اصلی یک رنگ نباشد، وقتی رنگ تعلق در کار نباشد نزاع نی. اگر موسی و فرعون، حضرت موسی و فرعون هم همون طوری که حضرت موسی بی تعلق بود اونم بی تعلق بود دعوا نمی شد. اگر همه عالم از انبیا جمع بودن هیچ وقت دعوا نمی شد. این دعوا سر تعلقات هست، همه دعواهایی که در عالم واقع می شد سر این تعلقات است. بی رنگی اسیر رنگ شد یعنی اون که فطرتی که رنگ نداشت، تعلق نداشت، وقتی اسیر تعلق شد اینا دعواشون می شد. اگر این رنگ برداشته بشه موسی و فرعون هم آشتی میکنه، این باب باب اون نیست. در این حالی که اون کسی که مثلا این ایراد رو میگیرد به اینها متوجه نشده است که این راجع به دو تا موجودی است که با هم دعوا دارن، نه راجع به اصل مسئله. شما ملاحظه کنید تعبیراتی که در ادعیه ائمه علیهم السلام واقع شده، ببینیم که این تعبیرات با این تعبیراتی که در لسان اینها واقع شده، که این تعبیرات مبدا این شده است که بعضی ها چون توجه به مقصد نداشتن مثلا تا حد تکفیر رفتن، ببینیم این غیر این است که در لسان ائمه وارد شده، که این باب باز باب مرتبه سیر خود انسان است. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، در مناجات شعبانیه، که مناجات شعبانیه مناجات بحث به روایت مناجات همه ائمه بوده، همه ائمه بحث به روایت این رو میخوندن و در روایات من ندیدم یه جایی که ارعدیه که مال همه ائمه باشه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصارنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک و دنبال او این است که اللهم یا الهی اجعلنی ممن نادیته فعجابک و نادیته فعجابک و لاحت به فسعق لجلالک. اینا چی است؟ به حسب حرفایی که آقایون میخوان بفرمایند و اینی که در کلمات اونها دیگران واقع شده، خب چی میگه این امام، این ائمه ما همشون اینا که میخوندن مقصودشون چی بوده؟ کمال الانقطاع الیک یعنی چه؟ حبلی کمال الانقطاع الیک، اونم کمال الانقطاع رو از خدا میخواد، با اینکه باید به سیر خودش واقع بشه، سیر خودش از خدا میخواد. اینا چیه؟ حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا. این ابصار قلوب چی هن؟ این بصر قلوب چی هن؟ که به بصر میخواد نگاه کند به حق تعالی. ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. این قلب چیه و این بصر قلب چی هست که با نور این بصر قلبی به حق تعالی نظر کنه؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. همه اینا رو به من بده که آیت این است که تخرق ابصار القلوب حجب النور، وقتی حجب نور را قطع کرد تصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدس. یعنی چه تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدس؟ یعنی چه؟ یعنی آویزان بشن به او. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. دنبال چیه؟ فانر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. بعدش الهی چیز بکن که ناجی تو که چیز و دنبالش و نظر کنم به تو، قلوب نظر کند به تو و سعق لجلالک. این سعق لجلال چی است؟ همینی که قرآنم برای موسی میگه، این غیر اون فناییست که اینا میگن. سعقل جلاله مرتبه رو همینطور برده تا بالا، یه مرتبه رفته تا بالا که ابصار قلوب خرق کند همه حجاب ها رو. فتصل الى معدن العظمه. معدن العظمه چه تصله؟ این وصول چیه غیر اون وصولیست که اونا میگن؟ اون وصول هم همین. فتصل الى معدن العظمه. معدن العظمه غیر حق تعالی است، چیز دیگه میشد معدن العظمه باشه؟ معدن العظمه اینکه همه عظمت ها باید از او گرفته بشه، معدنش اونجاست. فتصل وصول پیدا بکند الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسی. حالا که رسید ارواح معلق بشد به عز قدسی، این همون معنیش که اونا میگه نمیتوند یک نفر آدم که اطراف قضیه را توجه کرده نمیتونه بگه علت و معلول است، زیر تعبیر است. تعبیر نمیشه تعبیر کرد ازش به علت و معلول، به اثر و مؤثر. خالق و مخلوق هم یه بیان روی مذاق عامه است، بهتر از اون تعبیرات است. لیکن تجلا ربک للجبل، تجلا لهم فلما تجلا ربک للجبل، تجلی بهتر است، لیکن بازم نزدیکتر به اون معنایی است که هیچ نمیشد ازش تعبیر کرد. این ربط ما بین حق و خلق از مسائلی است که تصورش از تصدیقش مشکل تره. تصدیقش رو میشد کرد اگه آدم تصور کنه، اما چطور تصور بکنیم که یک موجودی هیچ جا ازش غایب نباشه، همچی نباشه، یه جا نباشه، باطن اشیا هست، ظاهر اشیا هست، معلولش هم هستن، اما تعبیر ما مخوام بکنم از یه همچه اثر و مؤثر. در باطن اشیا هست، در ظاهر اشیا هست، لا یخلو میشه، هیچ جا نیست که خالی باشه. چه جور تعبیر کنند که بتونند اون مطلب را افاده کنند؟ و هر چه تعبیر کنن نمیشه، جز این که اونهایی که اهل شخصن دعا کنن، اینجور دعایی که در زیارت در شعبانی هست، مناجات شعبانی هست، که از خدا بخوان که اینطور بشه. بنابراین اختلافی نیست که یه دسته را تکفیر کنه، دسته را تجهیل کنه. چرا اختلاف؟ شما هم اگر بخواید این معنا را تعبیر کنید چجور تعبیر میکنید؟ بفهمید اونا چی میگن؟ بفهمید درد دل این آدمی که تعبیر نمیتوند بکند الا به این که یه همچه تعبیراتی بکند؟ یه وقتم وقتی که اون در قلبش اونطور نور واقع میشد، میگد که همه چی دوست همون. شما هم در دعاتون هست که علیون عین الله ننشه، اذن الله، عین الله، ید الله، یاد الله معروف دید ننشه، یه همون تعبیریست که اونا میگه. در روایات شما هم دارد که صدقه که میدید به دست فقیر، به دست خدا میرسه. در قرآنتون هم دارید که و ما رمیت از رمیت لکن الله رم. یعنی چی؟ یعنی خدا آمد اینطور کرد؟ این همون معنای واحدیست که همه تون میگید، لکن اون بیچارهی که مطلب دستش هست میبینن نمیتوند اینطوری بگرد، اینطور را میبیند خلاف است. وقتی اینطور نتوانست بگرد، اونطور تعبیرات و اونطور تعبیرات، بگردید در و خصوصا عدیه زیاده قرآن و دعا پر از این حرفاییست که همینا میگن. چرا باید ما سوء زن پیدا بکنیم به اشخاص که یه همچی تعبیراتی کردند؟ بفهمید که این که این تعبیر را کرده آیا چه غرضی از این تعبیر داشته، چه مرضی داشته که اینجور تعبیر بکند، درد این آدم چی بوده است که دست برداشته از اون تعبیرات که عامه مردم میکنن، تعبیرات عامه مردم که میکنن. خب این آدم هم اگر مطلع هست که چه میشه، معذلک از اون حرفش دست بر نداشته، برای اینکه حقیقت را به فدا نکرده، برای خودش را فدای حقیقت کرده. اگر ما بفهمیم حرف او را، ما همون تعبیر را میکنیم، چنانچه قرآن هم همون تعبیر را کرده، ائمه هم همون تعبیر را کرده. و مطلب هم این نیست که اونا بخوان فرض کنه اگر بگن که فرض کنه شما این حق است، بخوان بگن واقعا این خدا است. هیچ آدم عاقلی نمیگه. اما میبیند که ظهوری است که هیچ نفع تعبیری ندارد که بشد ازش یه جوری جوره. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، در یکی از ادعیه راجع به اولیا می فرماید لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، خلقها بیده رتبها بیده و همچنان. این از باب زیغ تعبیر است که نمیتونن تعبیر بکنن، از این جهت اینطوری با اینطور تعبیراتی که به کتاب و سنت نزدیکتر است از این تعبیراتی که دیگران می‌کنند. اما نه اینکه شما خیال کنید که یه نفر آدم پیدا بشد، اونم چه اشخاصی. ما معاصر بودیم با یه اشخاصی که میشناختیمشون از نزدیک، میدیدیم چه جور اشخاصی هستن. اینا میامدن اینطور باشن، اون اشخاصی که در همه علم ها به اون دقت نظر و به اون کمال بودن، باز اینجور تعبیر میکردن، جلوه تعبیر میکردن، جلوه تو کذا طلعت که در چیه سماعت هم طلعت که طلعت تعبیر کرد، جلوه، طلعت، نور، از این چیزا به نور بچه کرد لذی کذا به اسم که کذا. سول بکنید اشخاصی که خیال میکنند که این اشخاص، این بزرگان، عرض کردم من نمیخوام بگم همه، من میخوام بگم اینطور نیست که همه را ما، چنانچه من وقتی تعبیر، وقتی تأیید میکنم از روحانیون، نه اینکه میخوام بگم که روحانیون همه جور، همه چطور، من اشکالم این است که همه را رد نکنید، نه اینکه همه را قبول کنید، همه را رد نکنید. اینجا هم همینه سرکار، که گمان نکنید که هر کس یه مثلا مطلب عرفانی گفت، یه حرف عرفانی زد، اون کافر است. ببینید که چی میگد، اول بفهم آدم که این مطلبی که این آدم میگد چی است، بعد از این که فهمید چیه، اون وقت گمان ندارم که اگر آدم بفهمد چی گفته. این همون قضیه انگور و عنب و عزوم است، همون قضیه. شما ازش تعبیر میکنید به کذا و اون علیت و معلولیت میگه، اون سببیت و مسببیت میگه، اون ظهور و مظهر میگه اینها. و وقتی هم میرسن به اونجایی که خب ما چجور تعبیر کنیم از یه موجودی که همه جا هست، چجوری ما از این چجوری تعبیر کنیم؟ همه جا هست و هیچ شکم هیچی از این افیام نیست، از این چه جور تعبیر کنید؟ یه وقت میبینید که میگد علیون ید الله، علیون عین الله، ما رمیت از رمیت لیکن نبود، اون که با تو تعهد کرد با خدا تعهد کرد، ید الله فوق عیدی، فوق عیدی کن ید الله، اما حالا این فوق معناش این است که اینطوری اینطور فوق این فوق فوق معنوی است، فوقی است که تعبیر ندارد، فوقی است که نمیتونیم ما یه تعبیری ازش بکنیم که حق به تعبیر باشه. همونطور که خدای تبارک و تعالی اجل از این است که مخلوط بشه، مربوط بشه به این معنی، به این معانی باشد، اجل از این است که ما حتی جلوش هم بفهمیم چی نیست، حتی جلوش هم مجبوریم. اما ما ایمان داریم به این که یه همچین مسائلی هست، ردش نمی کنیم و ما امیدواریم که وقتی اعتقاد به این داشته باشیم که یه همچین مسائلی هست، یه همچین چیزایی هست، این که در کتاب و سنت واقع شده است، یه واقعیتیست. اونجایی که راجع به خود جلوه حق و خلق نسبت به خلق میگه، تجلی میگه دو ظهور و از ظاهر و الباطن، و در این ظاهرن در سوره حدید هست. این سوره حدید را در روایت وارد شده است که 6 آیه اول سوره حدید مال کسانی است که در آخر زمان اونا میفهمند، و در اون واقع شده است کیفیت خلقت و اینها در اونجا و از ظاهر و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو معکم اینما کنتم. این آخر زمان هم به این زودی نمیتونه کسی بی یکی دوتا شاید در عالم بود. عمده نظر من به این بود که این سوء تفاهم برداشته بشه و این اختلافی که تو مدرسه هست و بین مثلا اهل علم هست برداشته بشد و جلو معارف گرفته نشد. اسلام فقط عبارت از احکام فرعی نیست، فرع اندین اساس دیگر است. نباید ما اصل را فدای فرع بکنیم و بگیم که اصل اصلش بکن. اگرم اصل بگیم، یه اصلی که خلاف واقع است بگیم. یکی از آیون میگفت که مرحوم هاش محمد بهاری ظاهرن میگفت، اسم یک کسی آمد گفت که عادل کافریست. گفتیم خب عادل است یعنی چه؟ کافر است یعنی چه؟ گفت ما عادل است برای اینکه روی موازین چیزی عمل میکنه، هیچ معصیت نمیکنه. ما کافر است برای اینکه اون خدایی که اون پرستنده خدا نیست، اینکه اون پرسته از خدا نیست. در روایات ما هم هست که لعله که نمله خیال کنه برای خدا دو تا شاخه. این خب به نفس است، منوش دمدم رم این هست، این نمله هم چیز عجیبی است. حالا اونجا دارد که لعله خیال کنه دو تا شاخ، این شاخ کمال میدونه. ما هم وقتی بخوایم تعبیر بکنیم، یه چیزی که پیش خودمونه، این مطالبه کمالاتی که پیش خودمونه است، این طور خیال میکنیم. این نمله اون است که به حضرت سلیمان میگه بیشعورنی، یا ایها النملة ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون فتبسم از ضاحکاً من قولها. که این به من میگه بیشعور. این همین حرف نمله است که همه جا هست، همه جا هست. کوتودم هم مثل اون گفت احد تو به مالم تو هد بهی خوب را. اون آدمی که پیغمبر است و یکی از جلیس های او، اصحاب او، اونیست که تخت بلقیس را قبل ان یرتد الیک طرفک، تا حالا هم چیزی برای بشر هیچ اتفاق نمیفتاد. این چی بوده؟ خود اینم یه چیز مجهولیست. آیا مخابره بوده؟ اعدام و ایجاد بوده، مخابره برقی بوده، تبدیل به برق و رسونده چی هستند. اما یه حضرت سلیمانی که یکی از اصحابش که به حسب روایت یه حرف از اسم اعظم میدانسته، اینطور بوده است که قبل ان یرتد الیک طرفک، این را میرسونده اینجا، اون وقت آقای هدهد میگد که احد تو به مالم تو هدهی خور. حضرت هم بناشون بر این بوده است که همون طوری هایی که اینا میفهمیدن همونطور میگفتن و عمل میکردن. عمده نظر من به این است که حیف است که یه دسته ای از اهل علم، مردم صالح، خوب، اینا اولا محروم بمونن از یه مسائل. ما که آمدیم قوم، مرحوم زلی اکبر حکیم خدا رحمتش کنه در قوم بود، وقتی که حوزه علمی قوم تأسیس شد، یکی از مقدسین، اونم خدا رحمتش کنه، گفته بود که ببین اسلام به کجا رسید است که در خانه امام زلی اکبر باز شد. علما میرفتن اونجا درس میکنن، مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای اشراقی، این آقای خونساری، اینا میرفتن پیش امام زلی اکبر درس میکنن. اون آقا گفته بود که ببین اسلام به کجا رسید است که در خانه امام زلی اکبر باز شد. اونجا خیلی مرد صالحی بود و بعدم گوینده شون در منبر بعد از اینکه ایشون فوت شده بود گفته بود که من خودم دیدم قرآن میخواند. مرحوم آقای شاه‌آبادی ناراحت شده بود از اون که این آقا گفته است که من دیدم قرآن میخواندم. در هر صورت این سوء ظن و این جدا کردن خودشون را از یه خیراتی، این موجب این است که موجب تأثیر است، یه حوزه از یه خیراتی که هست محروم بمانه، از حتی از فلسفه که یه امر عادی است تا برسد به اون مسائل دیگر. و عمده این است که به مطلب هم نرسیدن، چون نرسیدن به مطلب هم، از این جهت این صحبت ها پیش آمده. اگه برسن به مطلب هم، نزاعی تو کار نی، نه او این آقایی که تکفیرش میکند با ریش و عمامه خدا میدوند، و نه این آقا اگه بداند او چی میگد این کار میکند، نمیدونه او چی میکند چی میگد این کار میکند، که بداند که گرفتاری این است که تعبیر، این تعبیرات تعبیرات کفری است، پیش او این طوری است که این تعبیری که علیت و معلولیت و اینطور چیزا، این تعبیری است که غیر واقعیت است، واقعیت این نیست. این که در این چند روز من چند دفعه از کردم، اسم جدا نیست از مسمی، اسم ظهوره، علامت، نه به معنای علامتی که مثل علامت هایی که برای فرسخ میذارن، علامت نمیشه ازش تعبیر کنی، علامت اوست، آیه نزدیکتر است، آیه نزدیکتر است به واقعیت. اونم باز تعبیری است که دیگه زیغ خناق است. مثلا قرآن هم اونقدری که وارد شده است، همونطور که عرض کردم، مثل یک سفره ایست که هر کس به اندازه خودش ازش استفاده باید بکنه. مال یه دسته نیست، مال همه است، مال همه مردم است، همه مردم باید ازش استفاده بکنن، هر کس به اندازه خودش. عدیه هم همینطوره، عدیه ائمه علیهم السلام انقدر معارف در عدیه هست و مردم از این دارن جدا میکنن، انقدر معارف در عدیه هست، لسان قرآن است عدیه، شا شارح قرآن هستم راجع به اون مسائلی که دیگران دستشون بهش نمیرسن. مردم نباید جدا کرد از دعا، نباید گفت حالا که ما رسیدیم که قرآن را میخوام بخوانیم پس دعا هیچی. خیر، مردم باید با دعا اونس پیدا بکنن به خدا. اونایی که اونس به خدا دارند و دنیا پیششون اینطور جلوه ندارد، اونایست که برای خودشون ارزش نیستن ندارن، برای خدا مشغول میشن. از اون هاست که اونایست که شمشیر زدن برای خدا، اونایی که همین ادعیه رو میخوندند و همین حالات را داشتن، اونا شمشیر میزدن برای خدا. نباید مردم را از این برکاتی که هست جدا کرد. قرآن و دعا از هم جدا نیستن، مثل این که پیغمبرم از قرآن جدا نیست. ما نباید بگیم که قرآن را که ما داریم دیگه ما پیغمبر کاری نداریم، جدا نیستن، همون هست، با هم. لن یفترقا حتی یردا علیه. افتراقی تو کار نیم. ما بخوایم حسابا جدا کنیم، قرآن علاهده باشد و ائمه علاهده باشند و ادعیه هم علاهده باشند و ادعیه هم بگیم که ما کاری به ادعیه نداریم و آتش سوزی کنیم، در آتش سوزی کتاب دعا بسوزونی، یا فرض کنیم کتاب عرفا را بسوزونی، این عذاب اینه که نمیتونه بیچاره. وقتی انسان از حد خودش پاشو بالا گذاشت، در اشتباه میفته. کسروی آدمی بود، تاریخ نویس بود، تاریخم اطلاعات تاریخیشم خوب، قلمشم خوب، اما غرور پیدا کرد، رسید به اونجایی که گفت منم پیغمبر، ادیارم همه رو کنار بود، قرآن رو قبول داشت. اما قرآن را قبول داشت، میگفت که اگر پیغمبری را پایین آورده بود تا حد خودش، نمیتونست برسد و بالا، او را آورده بود. ادعیه و قرآن اینها همه با همه، این عرفا و شعرای عارف مسلک و فلاسفه و اینا همه یه مطلب میگن، مطالب مختلفه نی، تعبیرات مختلفه است، زبانهای مختلفه. زبان شعر خودش یه زبان است، حافظ خودش یه زبان خاصی دارد، همون مسائل رو میگه که اونا میگن اما با یه زبان دیگر، زبانهای مختلف. و نباید از این برکات مردم را دور کرد، باید مردم را به این سفره پهن الهی که قرآن و سنت باشد و ادعیه باشد دعوت کرد، تا هر کس به اندازه خودش استفاده بکند از این. این مقدمه بود برای همه مسائلی که بعدا هم اگر پیش بیاد و عمری باشد، که اگر ما میگه همچه تعبیراتی یه وقتی یه احتمال دادیم، نگید که این تعبیرات ها شما آوردید دوباره در میدان، مثلا دوباره نه خیر، باید بیاد. حالا صحبت در این است که تمام شد البته وقتمون، اما حالا این برای دفعه دیگه، که در بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم هست، در الحمدلله رب العالمین هم الرحمن الرحیم بعدش هست. الرحمن الرحیم در بسم الله صفت برای اسم یا صفت برای الله، دو احتمال که بعد انشاءالله ببینید کدومش نزدیک‌تر می‌فهمید.